مطمئن بودن و روی 13 تا گل زده لورکوزن نقش مستقیم داشتن، یا زننده گل بودن یا پاس گل دادن، که نشون میده که جابی آلونسو و باشگاه لورکوزن یکی از بهترین خریدان فصل نقل و انتقالات در رقابت این فصل بوندسلیگا بوده.
امیر من یه سوال دارم، حالا اگر خیلی بازی لورکوزن رو دیدی فقط جواب بده، یا اگر تحلیلی داری، جابی آلونسو خب اسپانیاییه، درسته که توی بایرن هم بازی کرده، ولی چرا تفکراتش انقدر جواب داره؟ حالا یه ذره اشاره کردی که خریدهای خوبی داشتن یا نظم تیمی دارن، چجوری که یه اسپانیایی میاد تو آلمان انقدر موفقه؟ حالا پپ هم داشتیم حالات قبلا.
آره، و جالبیش اینجاست که علی رضایی تجربه چندانی هم در زمینه مربیگری نداشته، یعنی حالا تیم دوم رئال مادرید در نظر نگیریم، کلا یک فصل در فوتبال حرفه‌ای تا قبل از لورکوزن سابقه حضور در عرصه مربیگری داشته، اما خب همونطور که شرکم قطعا یکی از مواردش میتونه جذب بازیکنان تاثیرگذار باشه، دست بازی که برای خرید بازیکنان جدید داشته، و البته اینو هم فراموش نکنیم ثباتی که لورکوزن بیشتر مدیون بحث مدیریتش است. اشاره کردم در بین صحبتان یک دونه خروجی تاثیرگذار داشته، اکثر بازیکنایی که در دو فصل اخیر از لورکوزن جدا شدن عمدتاً نیمکت نشین بودن، از جمله سردار آزمون خودمون که امروز هم چند میلیمتر کم آورد برای اولین گل سری آ خودش و متاسفانه نتونست گل بزنه. دقیقاً تیم لورکوزن اگه نگاه کنیم به غیر از این سه چهار تا خریدی که گفتم، شاکله اصلی تیم همون تیمی هست که دو فصل اخیر کار کرده، و این نشون میده که مدیریت باشگاه هم نقش بسیار بسزایی داشته، برنامه بلند مدت داشتن برای حضور یک مربی جوان، میدون دادن به یک مربی جوان به نام جابی آلونسو.
ممنون از من جواب
در مورد سردارم که گفتی، من این نکته رو بگم و خاتمه بدیم این بحثو. من احساس کنم سردار به اندازه که استعداد داره تلاش نمیکنه هیچ وقت، یعنی حتی تو دوران اوجش خیلی این بچه با استعداده، ولی نمیدونم یه وقتی احساس کنی خیلی بیخیاله، یه وقتی احساس میکنه که تاکتیک پذیرم شاید نباشه، یه وقتی یعنی خیلی دلم میسوزه.
اصطلاح خود آلمانیا دارن آقای روشمندی، یه اصطلاح بخصوص حالا در فوتبال و ورزش هم خیلی به کار میبرن، میگن طرف دیوار آرزوهاشو کوتاه میچینه، و من کاملا با شما موافقم، فکر میکنم سردار یه خورده دیوار آرزوهای خودش رو کوتاه چیده و از واقعا در حد و اندازه هایی که استعداد داره نتونسته در فوتبال اروپا حداقل خوش بدرخشه. شاید حالا دیوار آرزوش به اندازه درخشش در روسیه و لیگ روسیه بود، اما مطمئنم با توجه به شناختی که از سردار داریم، با توجه به اینکه میدونیم چه فوتبالیسته خوبی هستش، قطعا اگر تلاش رو بیشتر کنه در رقابت‌های سری آ در
دسته اول فوتبال اروپا میتونه موفق بشه. خیلی ممنونم امیر توسی عزیز از فرانکفورت آلمان همراهمون بود، سپاسگزارم.
ممنون ازت،
هم نکات غیر فوتبالی میگی هم فوتبالی، آدم کیف میکنه باهات گپ میزنه. مراقب خودت باش، خدافظ،
شبت بخیر.
شبتون بخیر. در بخش فوتبال انگلیس با من محمد صالحی همراه باشید. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با تساوی دربی لندن و پیروزی سیتی، لیورپول و یونایتد آغاز شد. در حساس‌ترین دیدار هفته دیشب چلسی و آرسنال در استنفورد بریج دربی شهر لندن را برگزار کردند که این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید. کول پالمر از روی نقطه پنالتی و میخائیل مودریچ چلسی رو 2-0 پیش انداختن، اما دکلان رایس و لئاندرو تروسارد برای آرسنال گلزنی کردن تا این دیدار با تساوی 2-2 به پایان برسه. اما منچستر سیتی در اتحاد 2-1 برایتون رو شکست داد. خولیان آلوارز و ارلینگ هالند برای سیتی و آنسو فاتی برای برایتون گلزنی کردن. لیورپول در آنفیلد با 2 گل محمد صلاح همشهریش اورتون رو از پیش رو برداشت، ضمن اینکه اشلی یانگ مدافع اورتون در دقیقه 37 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. منچستر یونایتد 2-1 میزبان شفیلد یونایتد رو از پیش رو برداشت که اسکات مک‌تامینی و دیگو دالو برای یونایتد گلزنی کردند. در سایر دیدارها نیوکاسل با 4 گل کریستال پالاس رو در هم کوبید. برنتفورد 3-0 از صد برنلی عبور کرد که گل سوم برنتفورد توسط سامان قدوس به ثمر رسید. ولورهمپتون 2-1 میزبانش بورنموث رو شکست داد و دیدار تیم‌های ناتینگهام فارست و لوتون با تساوی 2-2 به پایان رسید. امشب هم استون ویلا به مسافه وست هام رفته و فردا شب در آخرین دیدار هفته تاتنهام پذیرفته نظیرای فولام خواهد بود. اما در جدول رده‌بندی منچستر سیتی با 21 امتیاز صدرنشینه، آرسنال با همین تعداد امتیاز و با تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار داره، لیورپول با 20 امتیاز در رده سوم جای گرفته، تاتنهام هم با 20 امتیاز و یک بازی کمتر در رده چهارم ایستاده که در صورت پیروزی در دیدار فردا شب صدرنشین خواهد شد. نیوکاسل، استون ویلا و برایتون با 16 امتیاز در رده پنجم تا هفتم قرار دارن، منچستر یونایتد با 15 امتیاز در رده هشتم جای گرفته، وستهام با 14 و چلسی با 12 امتیاز در رده های نهم و دهم ایستادن. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
آدم دلش میخواد روی موزیکه، روی موسیقی دکلمه چیزی بگه، صدای ابوالفضل اینانلو هم باشه، بعد بچه های کوهن بدن و اینا دیگه. الله، آره. خب از محمد صالحی هم تشکر میکنم که این بخش جذاب فوتبال انگلیس رو برامون روایت کرد. فوتبال انگلیس هم خب اتفاقات خیلی جذابی افتاد، محمد هم اشاره کرد، شاید جذاب ترینش هم بازی چلسی و آرسنال بود و جذاب‌ترین اتفاق برای ما ایرانی‌ها گلزنی سامان قدوس بود که در اول برنامه هم اشاره کردم. آرزوی موفقیت داریم برای تک تک لژیونرامون که بدرخشن، هر کدومش نشان یک پرچم تو زمین، هر جای دنیا هم که باشن پرچم ایرانو میبرن بالا. بریم سراغ پیامک چیچی بود فلافلو.
بله، اولش اشاره کنم دقیقه 20 میلان یوونتوس، بازی 0-0، میلان دو تا حمله داشته تا اونجا که ما دیدیم، حمله جدی و خطرناک. دربی فلافلو رو ما خواستیم از شنونده هامون برامون بگن که متعلق به
چی نگفته؟
یه سری جواب هست، اشاره نمی کنم چون نصف و نیمه بعضی ها اشاره کردن. بذار چند تا اسم بخونیم، چون مثلا سوال قبلی هم چند نفر درست گفته بودن ما اشاره نکردیم. آقای حسن رضایی تشکر کردن از برنامه‌مون، خانم کشاورز گفتن دربی آبادان نه درست نیست، و آقای کیوان احمدی سوال قبلیمون رو جواب دادن، آقای رضا جباری که فکر می‌کنم اشاره کردم از آبادان، آقای جعفر جباری، چقدر امشب جباری داریم، و خب خیلی جوابای مختلفی دادن. نه واقعا ربطی به جنوب ایران نداره، پاسخ‌ها اکثرا هلوش جنوب ایران اصلا ربطی نداره. یه مقدارم من دارم چاشنی کارو چی میگم پیاز داغش زیاد می‌کنم، میگم فلافلو، حالا بعد نکتهش رو خواهیم فهمید.
فیلافیلوه مثلا.
حالا اشاره نمی کنم ولی جوابش رو بعد از بخش بعدی که شنیدیم میگم. بازی بارسلونا و بیلبائو هم شروع شده، دقیقه 5 0-0، میلان یوونتوس هم دقیقه 20.
خیرونا چی کار داره میکنه؟ خیرونا واقعا داره چی کار میکنه امسال؟ هی گفتن کم میاره تا فعلا که
ما کم آوردیم.
آره واقعا که... البته بهت بگم جلوی تیمای بزرگ امکانش هست باشه لحظه
نه، کلا که اکثرا این تیم‌ها میان اولش جرقن بعدش تجربه کم میارن.
هفته
نه
هفته
باشه چیز نیست که، خیلی داشتیم معادلی که کم آوردن.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان گرامی برنامه فوتبال بدون مرز. دکتر بیتا بردبار آذری هستم و با معرفی کتابی دیگر امروز هم همراه شما خواهم بود. کتاب امروز یونایتد نفرین شده، نویسنده دیوید پیس، به ترجمه حمید رضا صدر. کتاب یونایتد نفرین شده تابستان 2006 چاپ شد و بلافاصله در سیاهه کتاب‌های پر فروش بریتانیا جای گرفت و فرم روایی دیوید پیس با استقبال فراوان منتقدان ادبی انگلیس روبرو شد، ولی یونایتد نفرین شده با ترکیب واقعیت و تخیل او را بدل به نویسنده ناماشنای بریتانیا کرد. یونایتد نفرین شده رمانی درباره حضور 44 روزه پرتنش و نافرجام برایان کلاف، مربی ناماشنا و جنجالی انگلیس در باشگاه لیدز یونایتد است. اما هرچند قصه با اشاره به رخدادها و شخصیت‌های واقعی فوتبال انگلیس دهه 60 و 70 میلادی جلو می‌رود، ولی استادیوم‌های فوتبال برای پیست زندان‌های تنگی هستند و طرفداران نشسته بر سکوها نقش جلادان را ایفا می‌کنند. او تصویر سیاه و تلخی از فوتبال را ارائه می‌دهد و کلاف را مردی سرگردان در مرز نبوغ و جنون توصیف می‌کند. فوتبال و بنمایه‌های تکرار شونده‌اش، بازی به بازی دیگر و فصلی به فصل دیگر بستر مناسبی برای چالش پیس با فرمی است که در تکرار واژه‌ها و جمله‌ها برای توصیف شخصیت تلخندیش کلاف برگزیده. پیس گاه و بیگاه جمله‌هایی را که شخصیت‌ها بر زبان می‌آورند یا آنچه در ذهن کلاف می‌گذرد با تکه‌هایی از اشعار یا واژه‌ها یا عبارات دیگر ترکیب می‌کند که شگرد دیگرش در این پازل روانشناسانه است. برایان کلاف مرد بلند پروازی است که همیشه و همه جا به منافع و آرزوهایش می‌اندیشد. پیس رخدادهای واقعی را با حوادث و گفتگوهای زایده خیال خود ترکیب کرده و می‌توان ورای همه آنها به پیچیدگی ذهنی مالی خولیایی که سخت شیفته قدرت است دست یافت. کلاف بی‌رحمانه به دیگران می‌تازد ولی نمی‌تواند برای ما به عنوان خواننده ترس و تشویش درونی‌اش را پنهان سازد. برایان کلاف روای رخدادها در سراسر اثر با خودش حرف میزند. خودش را گاهی من خطاب میکند و گاهی تو. الگوی روایی این کتاب برای توصیف شخصیت کلاف که با خشم مهار نشدنی به زمین و زمان مینگرد هم به کار رفته. کلاف پس از رهبری داربی کانتی در وصف مربیان برجسته بریتانیایی جای گرفت، اما ورودش به لید جدل آفرین و غیر منتظره بود. او پا به جایی گذاشت که از ته دل از همه چیزا نفرت داشت، از منطقه یورشیر، از شهر لیدز، از باشگاه لیدز یونایتد، از مردمانش، از مربی سابقش روی. کینه کلاف به روی در تار و پود یونایتد نفرین شده تنیده شده و حسادت و ناشدنی او نسبت به روی بی بهانه شعله ور می شود. سایر شخصیت ها هم عناصر محرکه بروز واکنش های کلاف هستند. پیتر تیلور دستیارش که مثل سانچو پانزا کنار دونکی شد اوامر کلاف را اجرا می کند. بیلی برمنر کاپیتان لیدز که دست رفاقت و صمیمیت با کلاف نمی دهد و او را پس می زند. دیوید مکای که کاپیتان کلاف در داربی است ولی پس از اخراج او جایش را در این باشگاه می گیرد و خشم کلاف را شعله ور می سازد. یا رمزی مربی تیم ملی انگلیس که کلاف رویای نشستن بر جای او را دارد. شیوه روایی کتاب یونایتد نفرین شده خطی نیست و در آن دو دوره مختلف زندگی برایان کلاف بررسی شده است. در این کتاب در این حال روند اوجگیری کلاف در گذشته، در دل آن روزهایی جای گرفته و گذشته‌ای وجود دارد که با هم ترکیب می شوند تا سرانجام در پایان به یک نقطه برسند. با شنیدن وصفی از کتاب یونایتد نفرین شده، شما علاقمندان به کتاب ها و رمان های ورزشی رو دعوت می کنم به خوندن این کتاب. تا معرفی کتابی دیگر، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. تا درود دیگر، بدرود.
خب تشکر میکنم از خانم دکتر بردبار بابت معرفی کتاب و یه تشکر ویژه میکنم از احمد طاهری بی‌تعارف بگم، کسی که دغدغه معرفی کتاب داره تو هر برنامه، به خصوص حالا برنامه ورزشی که اصلا این اتفاق متداولی نیست، خیلی ارزشمنده واقعا. هر کی باید سعی بکنه اگر وقت داره و فرصت داره کتاب بخونه. بریم استانبول ترکیه و همراه بشیم با شهریار مکارم عزیز که قراره که اخبار فوتبال ترکیه رو برای اون بگه که کم هم علاقه من نداره.
اصلا کم نداره. سلام شهریار جان، شبت بخیر.
شهریار سلام.
سلام جناب هوشمندی عزیز، علی رضایی عزیز و شنوندگان محترم رادیو جوان، خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما هستم. قربان شما، سلامت باشید. من امشب با فوتبال ترکیه اول شروع میکنم. هفته گذشته فرصت نشد در خدمت شنوندگان عزیز باشیم، اما واقعا حیفه که از کار بزرگ تیم ملی ترکیه و البته وینچنزو مونتلا در حال صعود به جام ملت‌های اروپا.
بله پس چی می‌خواست اینم نگی؟
چقدر جذاب شخصیتش واقعا.
آره. تعریف کن برامون شهری، چون قسمتش واقعا مورد علاقه خودمه. خیلی تو شبکه‌های اجتماعی هم فیلم جذاب دیدم، هم عکس هم رفتار هوادارا. خودت دیگه فرمون دست خودت دیگه، بشنویم صحبتاتو.
آره علی جان، تیم ملی ترکیه موفق شد با مونتلا در اوسیک با سکگل باریش یلماز، مهاجم جوان تیم گالاتاسرای، تیم قدرتمند کرواسی رو تو خونه شکست داده تا مونتلا شروعی فوق‌العاده و رویایی رو با تیم ملی ترکیه داشته باشه. پس از این برد بزرگ، تعریف و تمجید بسیار زیادی از مونتلا در محافل مختلف ورزشی ترکیه و کارشناسان فوتبال این کشور انجام شد و واقعا شوک خیلی خوب جواب داد برای تیم ملیشون آمدن وینچنزو مونتلا. واقعا کار بزرگی کردن بردن تیم ملی کرواسی که در سالهای اخیر یکی از قدرتمندترین تیم‌های ملی جهان بوده کار هر تیمی نیست، اما ترک‌ها موفق شدن این کار رو انجام بدن. بعد از اون هم که با پیروزی خانگی 4-0 مقابل لتونی صعودشون رو به جام ملت‌های اروپا به احتمال زیادن به عنوان تیم اول تحتی کردن، جشن صعود رو با مونتلا در ترکیه برگزار کردن. خدمت شما عرض بکنم که
چی شد؟
صدا قطع شد.
شهریه رو نداریم فکر کنم. شهریه قطع شد. من این لحظه فکرم یه نفس کشید، فکرم داره دنبال اطلاعات و اینا.
داشتم حرفاشو گوش میدادم، چون میگم خیلی ارتباط، خیلی ویدیوها و فیلمهای جذاب دیدم.
منم دیدم.
از شادیاشون و خب دوستاشم از هم جو ترکیه هم بگی،
از این شادی که اتفاقا توی
تبریز هم
آره تو تبریز خودمونم انجام میشه و اینا.
حالا برگرده میخوایم بریم سراغ جدول، یه نگاهی داشتم میکردم که ببینم الان تو ترکیه چه خبره. فنرباخشه صدر، گالا دومه، خب امتیازشون فقط 2 امتیازه ولی رسما 2 تا تیم جدا کردن. ارتباطو داریم؟
نه یه بخشیو میشتمیم با هم، بعد برمیگردیم. اگه شهریار بود باش ارتباط میگیریم.
با من علی ترکمانپری و فوتبال در قاره آمریکا همراه باشید. در فیفا‌دی که گذشت، تیم‌های ملی فوتبال در آمریکای جنوبی و در جریان مقدماتی جام جهانی 2026 به رقابت پرداختند. آرژانتین 1-0 پاراگوئه را شکست داد و 2-0 هم از صد پرو گذشت تا با 12 امتیاز از 4 بازی در صدر گروه 10 تیمی این رقابت‌ها قرار بگیره. در هفته‌های قبل گفتیم که با توجه به افزایش سهمیه قاره‌ها برای جام جهانی 2026 در آمریکای جنوبی 6 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه پلی آف وجود داره که در جریان رقابت‌های این 10 تیم و در طول 2 سال این سهمیه ها توزیع میشه. برزیل هم در فیفا دی که گذشت با ونزوئلا 1-1 کرد و نتیجه رو 2-0 به اوروگوئه واگذار کرد. فینالیست های جام لیبرتادورس هم مشخص شدن و حالا علاقه‌مندان به فوتبال در آمریکای جنوبی منتظرن تا 13 آبان ماه شاهد رقابت بوکا جونیور از آرژانتین و فلومیننزه از برزیل باشن تا قهرمان این رقابت ها در سال 2023 هم مشخص بشه. در آمریکای شمالی و MLS هم که لیونل مسی 2 هفته پیش نخستین باختش به همراه اینتر میامی رو برابر سینسیناتی تجربه کرده بود، امروز هم با اینتر میامی برابر شارلوت نتیجه رو واگذار کرد تا جادوی مسی کم کم در MLS کم رنگ بشه. ممنونم که با من و این بخش همراه بودید. در ادامه شنونده ی فوتبال بدون مرز باشید.
علی ترکمانپری عزیز سپاسگزارم بابت انرژی خود. داشتیم با علی در مورد همین علی رضایی داشتیم در مورد انرژی تو صحبت می‌کردیم. سپاسگزارم بابت اطلاعات خوبی هم که دادی. شهریار هنوز پشت خط هست؟ احمد طاهری عزیز، شهریار هست پشت خط؟
صدای ما رو داری شهریار؟
بله معذرت می‌خوام، قطع شد ارتباط. من داشتم درباره برد بزرگ
داداش ترسیدیم، گفتیم چی شد؟
این کار آلترناتیوای مونتلا شهریار
و مونتلا. آره واقعا فعلا روزای خوبی رو در آغاز کارش با تیم ملی ترکیه داره سپری می‌کنه، در حالی که حالا با این نتیجه ولز و کرواسی باید برای سهمیه دوم از این گروه بجنگن که خب ممکنه اتفاقای عجیبی هم بیفته، مثلا تیم مثل کرواسی نتونه صعود بکنه، و در حالی که مثلا صعود تیمای بزرگی مثل ایتالیا هم هنوز قطعی نشده، ترکا صعودشون رو قطعی کردن و این نشون میده که واقعا برنامه‌ریزی درست داشتن که امروز رسیدن به اینجا. قطعا برد گالاتاسرای مقابل منچستر یونایتد در اولترافورد هم خیلی کمک کرد به نظر من به بازیکنان تیم ملی ترکیه که با روحیه‌ای بسیار بالا،
اعتماد به نفس
دقیقاً اعتماد به نفس خیلی خوب و با روحیه‌ای بالا در کرواسی به مسابقه این تیم رفتن و موفق شدن یک برد بسیار بزرگ رو به دست بیارن. اما پس از بازی ملی، بازی باشگاهی هم مجددا سر گرفته شدن که در هفته 9 لیگ ترکیه دیروز و دیشب در مهمترین بازی‌ها کایزریسپور در حضور ثابت مجید حسینی و 81 دقیقه‌ای علی کریمی با درخشش فوق‌العاده مامتیام که الان 31 سال شده
ویلکونم نیست،
آره واقعا ویلکونی تشویق کرد
و استقلال اومد بیرون ترکون.
آره واقعا بازیکن خوبی بود، یعنی هواداران استقلال هنوزم قطعا این بازیکن رو خیلی دوست دارن، خاطرهای خیلی خوبی از داشت دارن و دوست داشتن که میشد بمونه در این تیم، اما خب رفت. هتریک کرد اونجا، 3 گل زد، موفق شدن 3-1 بریزاسپور رو ببرن. در یکی از شهرآوردهای حساس استانبول هم گالاتاسرای میزبان بسیکتاس بود که در پایان گالا با گلزنی و دبل مارو ایکاردی 2-1 به پیروزی رسید. تا گل بسیکتاس هم اوکسلی چمبرلین زد. الان در جدول بهترین گلزنان لیگ ترکیه با این دو گلی که خدمت شما عرض کنم که ایکاردی زد، اگر اشتباه نکنم 10 گله شد و مامتیان با 8 گل پشت سر ایکاردی قرار داره.
راستی ما اولا که فرصتمون خیلی کمه، یه خبر عجیبی در مورد مارو ایکاردی منتشر شد که دومین ماشین گرون دنیا رو داره که نزدیک 1400 میلیارد تومان
بله
پولشه.
بله. یک رولز رویس فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم خریده بود به قیمت 24 میلیون یورو، حالا من دقیق خیلی خاطرم نیست اما یه همچین عددی.
بله 1400 میلیارد، چون تو خبرهای داخلی هم صحبت شد در موردش. حالا اگه تونستی یه عکس چیزی باش بگیر، مراقب خودت باش شهریار عزیز. فرصت نشد در مورد فرانسه صحبت کنی.
بله فرانسه،
ولی خب وقت جونم بگو.
خیلی سریع بگم که فنرباخچه هم امشب 4-2 هاتای اسپور برد تا هر نخبادی این فصلش رو برده باشه. رقابت بسیار زیبا و جذاب این فصل بین این دو تیم برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ ترکیه ادامه داره.
ممنونم از روایت جذاب، اطلاعات خوبی که دادی. مراقب خودت باش، خدافظ.
ممنون از اطلاعات که برقرار شد. شب بخیر، خدا
قربونت برم. خدافظ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه فوتبال بدون مرز. دعوت میکنم در این بخش همراه باشید با مروری بر اتفاقهای فوتبال قاره پهناور آسیا در هفته که سپری شد. در هفته که گذشت بازیهای برگشت مرحله اول انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا برگزار شد و 10 تیم افغانستان، بنگلادش، سنگاپور، یمن، میانمار، پاکستان، چین تایپه، اندونزی، هنگ کنگ و نپال به مرحله دوم صعود کردند. مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا از روز 25 آبان در 9 گروه شروع خواهد شد و از هر گروه 2 تیم به مرحله سوم صعود خواهند کرد. تیم‌های راهیافته به مرحله سوم جواز حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2027 عربستان را هم کسب خواهند کرد. ضمن اینکه تیم‌های سوم و چهارم گروه‌های مختلف مرحله دوم هم بخت صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا را خواهند داشت. از فوتبال ژاپن و مسابقات لیگ این کشور موسوم به جی لیگ مطلبی را بشنوید که در هفته سیوم این رقابت‌ها ویسل کوبه سومین برد متوالی خودش را کسب کرد و توانست کاشیما آنتلرز رو 3-1 شکست بده. همکنون در جدول مسابقات جی لیگ ویسل کوبه با 61 امتیاز و 4 امتیاز بیشتر نسبت به تیم یوکوهاما مارینوس در مکان نخست جدول قرار داره. در جدول این رقابت ها تیم کاشیما آنتلرز که همیشه یکی از مدعیان فوتبال در کشور ژاپن و همینطور در رقابت لیگ قهرمانان آسیا بوده با 47 امتیاز در مکان ششم قرار داره. ضمن اینکه تیم های اوراوار دیامونز، ناگویا گرامپوس و سانفریس هیروشیما به ترتیب در مکانهای سوم تا پنجم جدول خودنمایی میکنند. در هفته که سپری شد ستاره های گران قیمت فوتبال عربستان هم خبرساز بودند. نیمار مهاجم برزیلی تیم الهلال به دلیل صدمه دیدگی از ناحیه رباط صلیبی و قضروف پا از ترکیب آبی پوشان دور شد. کریم بنزما مهاجم فرانسوی الاتحاد در بازی با تعاون یک گل به خودی زد و البته زننده تک گل تیمش هم در این مسابقه بود.
على هدف اول انت كريم والاتحاد يستاهل.
کریستیانو رونالدو هم در برد 2-1 النصر برابر زمک زننده گل دوم زرتوشان بود تا همچنان آمادگی بالای خودش رو به رخ بکشه.
ضربه الحره المباشره الشوط الثاني للنصر الشوط الثاني للنصر ضربه حره مباشره سجل التعادل ويبدو بأن النوايا إلى أباه وأكثر من ذلك كرة العب الله هذا يبقيك على قيد الحياة.
از فوتبال چین هم مطلبی رو به اطلاعتون برسونم که هفته گذشته نشست اعضای مجمع فدراسیون فوتبال چین برای انتخاب رئیس تازه این فدراسیون برگزار شد. در این مجمع سونگ کای که 58 سال سن داره بعد از اینکه فوتبال چین مدتی رو با بحران مدیریتی به دلیل فساد در فوتبال این کشور مواجه شده بود به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال چین انتخاب شد. آخرین نکته در این بخش این که طی 3 روز آینده مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در گروه‌های 10 گانه برگزار خواهد شد. هفته پیش رو به دلیل اینکه هفته پایانی دور رفت مسابقات خواهد بود از اهمیت زیادی برخوردار است. تا کنون تیم‌های العین امارات، نصر فارسی ازبکستان، النصر عربستان، بانکوک یونایتد تایلند، اینچئون یونایتد کره جنوبی، کاوازاکی فرونتال ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی تنها تیمایی هستند که از دو بازی اول خودشون 6 امتیاز یعنی 2 برد متوالی رو کسب کردند. از توجهتون به این بخش از برنامه فوتبال بدون مرز سپاسگزارم.
خب توی بازی یوونتوس و میلان یه اتفاق جالب که افتاده، علی الان براتون میگه چی؟
آره، حمله بود برای تیم یوونتوس که باعث شد اخراج بشه بازیکن میلان. هنوز نفهمیدم کدوم بازیکنه، حالا اسمشو ببینم میام. دقیقه 40 میلان از این به بعد 10 نفره بازی میکنه.
خیلی سخت شد
و بازی هم 0-0 دیگه. بعد
آره یه ضربه آزادن برای یوونتوس هست. از حسین معتمد هاشمی عزیزم که از فوتبال آسیا برامون گفت
تیا اخراج شده.
خب در مورد سوال صحبت کنیم، سوال برنامه. خب میخوای جواب
بدیم؟ آره. چند نفر از شنوندهامون مثلا گفتن آقای حمزه شهرآوردی تو برزیل، نمیدونم آقای شیخ زاده گفتن که فولاد و استقلال خوزستان. نه، چه میگم، پا بذاریم تو کفش سرکار خانم بردبار. ما تمام سوالاتمون رو از مجله 44 تو مجله 442 انتخاب میکنیم. اینم یه کمک، برید بخونید. اصلا مهم نیست که حالا شما قبلش جوابو بدونید یا اینها، بخاطر اینکه من از شماره‌های ماه‌های مختلف انتخاب میکنم. اگر خواستید مجله 442 رو بخونید، توش سوالای اینچنینی زیاد هست.
کجا میتونن مثلا هست؟
آره توی فضای مجازی هستش. این به خاطر این اشاره کردم مجله 442 رو که خود مجله 442 اشاره کرده بود دربی فلافلو به کدوم بازی میگن. حالا من یه ذره میگم پیازداغش رو زیاد کردم میگم فلافلو، ولی این زده بود فلا خط فاصله فلو. این دربی این شهر آورد به بازی بین فلامینگو و فلومیننزه توی برزیل میگن. میگن دربی فلافلو، مربوط به ریو دو ژانیرو هم هست اگه اشتباه نکرده باشم.
فلامینگو فلومیننزه.
بله اولین کسی هم که درست گفت رضا جباری از آبادانی که سوال قبلی رو هم درست گفته بود. آقای رضا جباری تشکر از
یه
شما.
یه رفرش و یه تازه سازی
یه دونه دیگه هم حالا تا تازه سازی نکردیم. 0937-823-93 درست گفتن و خب تشکر میکنیم از شنونده هامون. دیگه ببینیم گزینه یه درست
نوشته چرا مثلا احد حمزه از کرج نشته شهرآوردی در برزیل. باریکالله
ممده.
اون مهدی از گرگان گفتی؟
نه مهدی از گرگان بله نیده بودمش، ایشون هم اشاره کردن و تشکر از همشون که انقدر مشتاق فوتبال.
خیلی خوب فکر کنم وقتمون تموم. آره چون خبرم داریم ساعت 11. سپاسگزارم. سپاسگزاری ویژه از شما شنوندگان عزیز علی رضایی.
امیدوارم که از برنامه لذت برده بودن، لذت برده باشن و شب همگی بخیر.
ممنونم که ما رو شنیدین. تا هفته بعد حوالی ساعت 10 شب یک شنبه مراقب خودتون باشه و خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی این ساعت ما بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. و در ابتدا سری میزنیم به هانگژوی چین با یک گزارش. مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی 2022 در استادیوم اصلی مرکز ورزشی هانگژو با نام نیلوفر بزرگ و با حضور رئیس جمهور چین برگزار شد. گزارش همکارم انوش ایروان.